آنقدر. لطفاً تا پایان این نشست همراه ما باشید.
سبزیم و تازه، این نفحات از کدام سوست؟ جوش شهادتیم، حیات از کدام سوست؟ ای بلوغ شاخه ها، در اشتهای ما تصرف کن، از میان سبزها سیب تجلی را تعارف کن. هوا باز است و صحرا تا سواد کاجها رفته است، و عاشق در شهودی سبز از این منهاج ها رفته است. فصل تحصیلی ما بیمه و موسیقی نیست، مشربی خوشتر از این مشرب تلفیقی نیست. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است.
حجت الاسلام و المسلمین زکریا اخلاقی، متولد سال 1341 در روستای شهیدیه میبد یزد است. تحصیلات حوزوی خود را در محضر اساتید میبد، یزد و قم گذراند و در سال 1360 سرودن شعر را آغاز کرد. وی در مدت اقامت در قم در جلسات شعر حوزه اندیشه و هنر اسلامی تهران شرکت داشت و عناوینی از قبیل شاعر برگزیده 20 سال دفاع مقدس، سال 79 شاعر برتر حوزه در دهمین کنگره شعر و قصه طلاب و جشنواره بین المللی فجر در جشنواره های اول تا سوم را در کارنامه ادبی خود دارد. تا کنون یک کتاب از آثار وی با عنوان مجموعه غزلیات تبسم های شرقی به چاپ رسیده است. حمید شکارسری، شاعر و منتقد ادبی، ضمن بیان توجه‌های فرامتنی موجود در شعر اخلاقی می‌گوید: رویکرد او در غزل بذل توجه به غزل سنتی است و کارکردهای ناگهانی که از کلمات به کار می‌برد خواننده را به یاد شعر نو می‌اندازد. چه بخواهیم و چه نخواهیم، هنگام مطالعه شعر اخلاقی با رویکرد ایدئولوژیک شاعر آشنا خواهیم شد. هرچند این اتفاق خیلی زود روی نمی دهد. فضای کلی غزلهای اخلاقی ما را بیاد سبک هندی می اندازد. در حالی که بعد از خواندن تمام اشعار او می بینیم که اشعار در فضایی میان سبکهای هندی و عراقی قرار دارد. هرچند به نظر من اشعار او تمایل بیشتری به سبک هندی دارد.
حمید رضا شکارسری درباره شعر زکریا اخلاقی می گوید: اگر کلمات و اشاره های مستقیم او به وقایع و اتفاقات و مقولات سیاسی و اجتماعی و انقلابی را از اشعار او جدا کنیم، لقب سهراب سپهری غزل برازنده او خواهد بود. این را می شود به خاطر کارکرد کلمه، ترکیب سازی و فضای کلی شعر به او نسبت داد. البته احمد عزیزی هم چنین لقبی را می تواند داشته باشد.
در 5 سالگی مرا به مکتب فرستادند. من تو مکتب خانه 1 سالی بودم، قرآن رو فرا گرفتم و خزائن الاشعار فارسی را. بعد در 7 سالگی به دبستان رفتم. برای بچه های مدرسه خیلی جای تعجب بود که می گفتن یک بچه اومده تازه کلاس اول میخواد بخونه، ولی تا کتاب های کلاس 6 رو می تونه بخونه. در تمام محلات یادمانهایی درست میکنن که از من خواستن یه ربایی بگم. اینا خیلیشون از همکلاسی های ما بودن. آندم که به خون خود وضو می کردم، دانی که زحق چه آرزو می کردم. ای کاش مرا هزار جان بود به تن، تا آن همه را فدای او می کردم. آخر ای مردم، ما هم عتباتی داریم، کربلایی داری، ما به فراتی داریم. ما پر از بوی خوش سیب، پر از چاووشیم، و از چمنهای مجاور نفحاتی داریم. داغ 72 گل تشنگی از ماست، اگر دست رو در تپش رشته قناتی داریم. آن سبکبار ترانیم که بر محمل موج ساحل امنی و کشتی نجاتی داریم. در تماشای جمال از جبروتی سرخیم، که شگفت آینه جلوه ذاتی داریم. در همین روزه سربست خدا می داند دست در شرح چه اسما و صفاتی داریم. زیر این خیمه که از ذکر شهیدان سبز است، کس نداند که چه احساس حیاتی داریم. همه هستی ما عین زیارت نامه است، گر از این گونه سلام و صلواتی داریم. پدر ما خیلی نکته های حکیمانه می گفته. ما رو سنگ قبرش هم نوشتیم آرامگاه عبد مؤمن، صاحب سخنان دلنشین و نکته های حکیمانه. دیگه زمانی بود که پدر ما از تهران و از شهرستان های مختلف که به حفر قنات مشغول بود برگشته بود و در همین میبود کارگاه زیلو بافی دایر کرده بود و ما بعضی وقتا اوقات فراغت رو زیلو می بافتیم و مدرسه هم می رفتیم. در کلاس پنجم ابتدایی بودم که حادثه پیش اومد که من ترک تحصیل کردم. سفری رفتم به مشهد، بعد که برگشتم یه مقدار معلممون با پدرمون گفتگو کردن در مورد غیبت من. مردم قدیم عمدتاً عقیده داشتن که همین که بچه میتونه خوندن و نوشتن رو بلد باشد و بنویسد و بخونه براش کافیه، دیگه لازم نیست خیلی بیش از این بدونه. 11 سالگی که ترک تحصیل کردم و تا 17 سالگی که وارد حوزه شدم کار عمده من زیلو بافی بود، چون بیشتر مردم میبود تنها راه درآمدشون از همین راه زیلو بافی بود. 5 تا برادر بودیم، 3 تا خواهر، توی اتاقی که اون طرف کارگاه زیلو بافی ما بود که من سالها در اونجا زیلو بافی. خانه ما متصل به مزرعه بود که ما بهش میگفتیم صحرا. شبها ما میرفتیم پشت بام میخوابیدیم، شبهای تابستان و شبهای کویر پشت بام خیلی زیباست. خربوزه میکاشتن تو مزرعه ها و برای اینکه حیوانات رو از خربوزه دور کنن شبها، حیواناتی مثل شغال و دیگر حیوانات را از سر شب تا صبح همینطور یک دله فلزی حلبی رو بر میداشتن، یه چوبی میزدن روش به نوبت، نمیخوابیدن تا صبح و ما همینطور تا صبح با صدای موسیقی این دله گوشمون آشنا بود. شبهای کبیر خیلی زیباست، به خصوص اگر شب پشت بام بخوابیم. آسمان صاف، ستاره های نزدیک. ویژگی که در شبهای کبیر وجود داره اینه که انسان خودشو به آسمان نزدیک میبینه و به خدا نزدیک میبینه. هوا باز است و صحرا تا سواد کاجها رفته است، و عاشق در شهودی سبز از این منهاجها رفته است. من این پایین کمی دلتنگم، اما خوب می دانم که آدم در حبوط خیش هم معراجها رفته است. من آن تبعیدی خاکم که احساس غریب او همیشه تا خطاب آبی مواجها رفته است. از این پس شاخه ها را نوبت اندیشه سبزی است که روزی در هجوم سنگی تاراجها رفته است. زمین از قسمت لاهوتیش سرشار خواهد شد، تمام لحظه ها بر مشرق انتاجها رفته است. ولی مردم نمی دانند بر پیراهن این دشت چه گلهایی به خواب روشن دیباجها رفته است. کجا یک زورق از تصنیفهای عاشقی سرشار به سمت بیشه های نور بر مواجها رفته است. جهان لبریز پیغام است، دیشب فکر می کردم چه ابلاغی در اشراق عجیب کاج‌ها رفته است. من با اینکه از مدرسه اومده بودم بیرون و ترک تحصیل کرده بودم و مشغول زیربافی شده بودم، در این حال تو دلم بود که به یک بهانه برگردم دوباره به درس خوندن. وقتی میدم بچه ها میرن مدرسه خیلی حسرت میخوردم. البته یک کتابخانه کوچکی در روستای ما تأسیس شده بود در اون زمان و من تقریبا همه کتاب های اون کتابخانه رو گرفته بودم، مطالعه کرده بودم. یک کتابخانه کوچکی هم توی خونه خودمون درست کرده بودم برای خودم. 16 سالم بود که یکی از رفقا گفت که من درسای دینی رو پهلو یکی از روحانیون محل میخونم، اگر شما هم میخواید بیاید. از پدرم اجازه گرفتم. پدرم هم میدید که با کار کردن من که منافاتی نداره، میتونم هم زیلومو ببافم هم برم درس بخونم. رفتیم این جلسات شرکت کردیم. بعد کم کم دوستمون پیشنهاد کرد که کتاب جامع المقدمات که اولین کتاب طلبگیست تهیه بکنیم و خدمت همون آقا بخونیم. من هم کتاب جامع المقدمات رو تهیه کردم و با اجازه پدر شروع کردم بخوندن. و چون تشنه بودم و سالهایی رو ترک تحصیل کرده بودم و علاقمند به تحصیل بودم، خیلی خوب میخوندم این درس ها رو و اون روحانی به پدر ما گفته بود که پیغام داده بود که ایشون خوب میخونه، اجازه بدید که بخشی از وقتش رو صرف تحصیل علوم دینی بکنه. کم کم پدر ما راضی شده بود و من تقریبا پاره وقت زلو میبافتم و بخشی از وقت رو تحصیل علوم دینی میکردم. تا سال 58 در 17 سالگی که دیگه رسما وارد حوزه علمیه میبد شدم. یک سال در حوزه علمیه میبد مقدمات رو شروع کردم و بعد منتقل شدم به حوزه علمیه یزد در مدرسه های خان و مصلا. سال 62 به حوزه علمیه قم رفتم و سطوح عالی را و خارج فقه و اصول را و مقداری فلسفه را در حوزه علمی قم خوندم، از محضر بزرگوارانی چون آیت الله العظمى مکارم شیرازی، آیت الله العظمى فاضل لنکرانی، حضرت آیت الله اعرافی و دیگر اساتید حوزه قم استفاده کردم. شعر سالهای حضور در قم: تقویم ها شاداب و لحظه های زندگی آنسان که باید بود،
و دشت های عشق در سایه سبز وزش های مجدد بود.
باغ الهیات از سمت حکمت های شرقی گسترش میافت،
و فصل های ما سرشار از تفسیر گل های مجرد بود.
اوقات خوبی بود، انگار در زیباترین فصل زمین بودیم. دنیا صفایی داشت
و دوستی های زلال ما زبان زد بود.
در ساکت شبها سمت سفرهای تماشا سیر می کردیم،
و ماه می تابید و جاده های جمکران در رفت آمد بود.
هستی شکوفا بود و فیلسوفان باغبانان خرد بودند.
از چشمه اشراق گلخانه اندیشه های ما مصفت بود.
من شعرهایم را وقت غروب از روی پل آواز می کردم.
باران تداوم داشت و رودخانه غرق آواهای ممتد بود.
اون روزا رودخانه قم تا دور دست منظرش ادامه داشت و به خصوص غروبها که می شد خیلی دیدنی بود.
شمع بلند شوق در جلسه های قدسی اخلاق می تابید. جانهای مشتاقان دائم به تأییدات ربانی معید بود.
در حلقه های بحث گلهای خوشبوی شریعت پرورش می یافت، و دشت های فقه در سایه ساری از فقیهان سرآمد بود.
شبهای فیضیه مانند شبهای حرم شور عجیبی داشت، در تاب و تب بودیم و شور و شوق دوستان در عشق بی حد بود.
حس غریب من در سایه اوصاف کاشی ها قدم می زد، آینه دلها مجذوب ایوان های موزون زبرجد بود.
از خاک تا افلاک، از پله های سنگی دارالشفا تا عرش، پای عبور ما بین من هر آسمان هر شب مردد بود.
این سالها اما در حجره های ساحلی جای کسی خالی است. مدرسه دارالشفا و مدرسه فیضیه یک ضلعش کنار رودخانه است. حجره هایی که در این قسمت قرار داره بهش میگن حجره های ساحلی، و ما سالهایی رو در یکی از این حجره های ساحلی به درس فلسفه حاضر میشدیم.
حجت الاسلام سید عبدالله حسینی درباره زکریا اخلاقی میگوید: وقتی امروز از شعر حوزه صحبت می شود، اولین اسمی که در ذهن هر کسی متبادر می شود نام زکریا اخلاقی است. او در اشعارش بدون ذکر اصطلاحات حوزوی، معارف حوزه را به خواننده منتقل می کند. او حتی اگر عمامه و لباس هم نداشت، باز هم می شد حوزوی بودنش را از شعرش دریافت. البته این موضوع درباره کسان دیگری نظیر استاد موسوی گرمارودی هم هست. حسینی ضمن اشاره به یک خاطره می گوید: رهبر معظم انقلاب شعر ایشان را به خوبی می شناسد و با آن آشنا هستند، و در توصیف ایشان فرمودند که ایشان هم مانند آقای شفق و آقای بهجتی شعرای مکتب یزد هستند که اشعار خوبی هم دارند.
ای حسرت سرشار، تقدیر من در فصل فرداها چه خواهد بود؟
آفرین، خیلی خوب، کار جالبی رو وزن کردن ایشون،
به جور مستضاد معکوس گویی.
بله،
قسمت اول.
بله، این همون بحر رجز مستفعلونه دیگه، منتها شما زحافشو آوردید وسط، افائیلو زیاد کردی، زحاف آوردید وسط، یعنی به جای اینکه زحاف در آخر باشه، در آخرم آمده البته، اما در وسط هم آوردید، چیز خیلی قشنگیه، کار شیرینه، خوبه این. اگر این کار مستفعلن 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 خوبه، نخیر، کار قشنگیه.
بیابان در بیابان، طرح اقیانوس در دست است، و یک صحرا پر از گلهای نامحسوس در دست است. صدای پای نسلی در طلوع صبح پیچیده است، و او را آخرین آینه مأنوس در دست است. چه نزدیک است جنگل‌های لاهوتی، نمی‌بینی؟ تجلی‌های دور از دست آن طاووس در دست است. من از این سمت می‌بینم سواری را و اسبی را، افق‌ها سبز در سبزند و او فانوس در دست است. دو دستت را براور رو به باران ها، که می دانم تا تو را انگشتری از جنس اقیانوس در دست است. شبی در خواب دیدم می رسد مردی به بالینم که می گویند او را دست جالینوس در دست است. سحر از گریه های روشن همسایه فهمیدم که کاری تازه در مضمون یا قدوس در دست است. در این اسرار آنسویی خیال‌انگیز و کشف‌آمیز، نخستین شرح ما بر مشرب مأنوس در دست است.
سال 75 به میبود اومدم و تا کنون در حوزه علمیه میبود، حوزه علمیه برادران، حوزه علمیه خواهران، یه مقداری هم در مراکز علمیه دانشگاهی به تدریس دروس مختلف مثل ادبیات و فقه و اصول و تفسیر و منطق و فلسفه و امثال اون مشغولم. فصل تحصیلی ما بیمه و موسیقی نیست، مشربی خوشتر از این مشرب تلفیقی نیست. حجره تنگ تهجر بنهی صاحب حال، گام در مدرسه ای زن که بدین زیقی نیست. حکمت شرقی اگر می طلبی آینه باش، پیر ما گفت که این فلسفه تدقیقی نیست. اشتیاق اصل همه معرفت آموزی ماست، نکته ای نیست در این باب که تشویقی نیست. خوشتر از شعر ندانیم ز منطق فنی، گرچه گویند که برهانی و تحقیقی نیست. بوی گلهای تر نیم شبی را نچشی، اگرت ذوقی از این نشعه توفیقی نیست. بعد از این ما و نمازی که سراپا غزل است، عشق عشق است، مسلمانی و زندیقی نیست.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامعه جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، 17:30 است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. به همین راحتی.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام او که نوازنده ساز جانانه هستی است. سلام و درود به شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. آمده ایم تا با شنیدن سرودی پرخاطره شما را به لحظه های مهربانی پیوند بزنیم. آمدیم تا از شعر و ترانه بگوییم و به قول شاعر باش تا بگویمت در میان نازها ناز شعر هم کشیدنی است. آمدیم تا صدای آشنای دوستان یک دل را تقدیم شما کنیم. در برنامه سروش با هنرمندان عرصه آواز و سرود و ترانه و شعر همراه می شوید. سروش را باید شنید و هم کلام با مردان عرصه